بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. کلمه عهدی که در آیه شریفه اضافه به الله شده، الذین ینقضون عهد الله، یقینا دلالت بر عظمت و ارزش و جایگاه این عهد داره. نقض این عهد گناهش متناسب با عظمت این عهد، یعنی گناه کمی نیست، گناه ساده این نیست. یه بحث مهم درباره عهد الله اینه که این عهد، این پیمان چگونه از انسان گرفته شده. اینجا به آیات قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم به دو صورت خداوند متعال از بندگانش پیمان گرفته که نسبت به یک سلسله مسائل اعتقادی، اخلاقی و عملی وفادار باشند. این پیمان گرفتن گاهی با لفظ، با کلام، با سخن، یعنی رو در رو به بندگان گفته میشه که من از شما تعهد میگیرم، پیمان میگیرم که به این سلسله مسائل عمل بکنید یا وفادار باشین، که همون قبول کردن و به اجرا گذاشتن. البته این پیمان گرفتن با کلام و با سخن و با خطاب کار انبیاء الهیه که به دستور خداوند از امتها در زمان حیاتشون پیمان گرفتن و به بعدیها هم سفارش شده که به این پیمان وفادار باشن، یعنی تعهد نسبت به هم حقایق اعتقادی، هم اخلاقی و هم عملی. یا اینکه وحی و ارائه میدن به مردم، تلاوت میکنن بر مردم و از طریق تلاوت وحی پیمان میگیرن، تعهد میگیرن که با کلام و با زبان و با سخن پیمان گرفتن. آیاتش در قرآن مجید کم نیست. یکی از اون آیات اینه که متعلق تعهد و پیمان و عهد در آیه شریفه بیان شده. نسبت به چی خداوند متعال از بندگانش پیمان گرفته، باهاشون قرار گذاشته که عمل بکنن، چیه اونا؟ آیه بیان میکنه، آیه 83 سوره مبارکه بقره: و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل. حالا یا با ارائه تورات و اقرار گرفتن از اونها به وسیله موسی، یا نه وقتی این حقایق ارائه شده اونا به موسی گفتن که ما به این حقایق اقرار داریم و وفاداریم، عمل میکنیم، اجرا میکنیم. پیمان بر چه گرفته شده؟ یک، لا تعبدون الا الله. پیمان گرفتیم که فقط خدا رو بپرستید، خودپرست نباشید، پول پرست نباشید، شهوت پرست نباشید، دنیا پرست نباشید، طاغوت پرست نباشید، بت پرست نباشید. خب همه اینا از دل لا تعبدون الا الله استفاده میشه، حصرم هستش، فقط خدا رو بپرستید. یعنی مردم رو از پرستیدن غیر خدا هر چه که باشه پیمان گرفته که نپرستن غیر حق رو. اونایی رو که شنیدید اسم برده شد، پیمان گرفتیم. حالا یا با ارائه تورات و اقرار به این حقایق که من از شما میخوام عمل بکنید، این همون پیمان گرفتنه. یه رده‌بندی زیبایی آیه شریفه داره که میخواد بگه پیمان گرفتم، اقرار گرفتم که احسان کنید، نیکی کنید، کار خوب انجام بدین. نسبت به کیا؟ اولویت ها در آیه به چشم میخوره. اول، بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید. ما این رو از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم، یعنی اینا رو ما داریم ارائه میکنیم، شما باید عمل بکنید، باید عمل بکنید. پیمان چشم گفتن اونام اعلام وفاداریه. و بالوالدین احسان، اینجا دقت فرمودید هر کجا در قرآن لفظ والدین اومده مطلق اومده، یعنی در احسان به پدر و مادر خداوند متعال قیدی نزده، نگفته اگر پدر و مادرتون مؤمن بودن احسان کنید، نبودن رهاشون بکنید، دورشون بندازین، قید نداره. ولی خود پروردگار توضیح هم میده که روشنترین توضیحش در سوره مبارکه لقمانه: این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم ممکنه پدر مادرت مشرک باشن و دلشون بخواد شما هم مثل اونها غیر خدا رو هم بپرستید، هم بگین خدا هم بگین بت، هم بگین خدا هم بگین پول، هم بگین خدا هم بگین خودم، هم بگین خدا هم بگین طاغوت، به تعبیر قدیمی ها هم خورما رو بخواین هم خدا رو بخواین، هم پلوی معاویه رو بخورین هم نمازتون رو به امیرالمؤمنین اقتدا بکنید. این شرکه. اگه پدر مادرتون مشرک بودن، فشار به شما آوردن، جاهداک الا ان تشرک بی شیئا، که شما مکتب اونا رو قبول بکنید، فلا تطعهما، گوش ندید. اما این گوش ندادنتون به درگیری نینجامه، به دعوا و داد و بیداد و عصبانیت و خشونت نینجامه. و صاحب هما فی دنیا معروفا، چقدر احکام الهی رحمت و مهر و محبت و عشق درش موج میزنه. میگه ترک رابطه با پدر مادر مشرک بیدین لائیک ممنوع. صاحب هما، باشون هم نشینی کن، رفت آمد کن، برو بیا داشته باش، زیارتشون برو، احوالشون رو بپرس، اون هم به صورتی پسندیده معروفن در دنیا. من تا زمانی که زندن، تا زمانی که خودت زنده ای، یکی از پیمانهای پروردگاره که به وسیله ارائه مطالبش از مردم داره میگیره که من اینا رو میخوام از شما، اینا رو میخوام، این قرارداده، این عهده، این میثاقه، شما وفادار به این خواسته های من باشین. اول پدر و مادر، البته در روایاتمون این اولویت بندی هام زیاد به چشم میخوره. فکر میکنم این روایت در کتاب شریف کافی در بخش فروعش باشه. من کافی در اختیارم نبود دقیق جاشو ببینم. وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام نقل میکنن، خیلی روایت جالبیه، خیلی، یعنی یکی از اون روایات مهم اهل بیت، که یه مردی اومد خدمت رسول خدا، یه پولی آورد، او میخوام بدم به شما، هر جا که دلتون میخواد هزینه بکنی. پیغمبر اکرم فرمودن پدر و مادر داری؟ گفت دارم. البته شم روایتی اینو میگه که یعنی پدر مادری که نیاز به این پول داشته باشن. گفت دارم. فرمود پولو ببر بده به اونا. رفت و دوباره اومد محضر پیغمبر اکرم و یه پولی آورد. گفت منو آوردم، هر جا که علاقه دارید میخواین هزینه کنید. پیغمبر فرمودن اولاد داری؟ گفت دارم. یعنی اولادی که الان به این پول نیازمنده. فرمود ببر بده به بچه‌هات. رفت و بعد مدتی برگشت، دوباره یه پولی آورد میخواست بده به پیغمبر. فرمودن زن داری؟ یعنی زنت زنده است، الان باهات زندگی میکنه؟ گفت بله دارم. فرمود اگه زن داری خب ببر بده به خانومت، ممکنه همه الان خانومت نیازمند باشه، لباسی بخواد، انگشتری بخواد، گلوبندی بخواد، تا حالا نتونستی براش فراهم بکنی، این پولو ببر به اون بده. رفت و بعد برگشت، بعد مدتی یه پولی آورد، گفت اینو هزینه کنید هر جا دلتون میخواد. پیغمبر فرمودن مستحق شرعی سراغ داری؟ گفت دارم. فرمود پولو ببر به اون بده. و بعد فرمود این پولی که از ملکت داری به مستحق شرعی میدی، خیال نکنی کاری برتر از اون کارای قبلیته. پولی که به پدر مادر دادی، به اولاد دادی، به همسر دادی، به قوم خویش دادی که من جا انداختم، اونا افضل بر اینه که دادی به مستحق. حالا معلوم میشه که این مواردی که پیش اومده اینقدر پول نداشته که جمعی به همه بده، درآمدی بوده میتونسته به یکی بده، به پدر و مادر، تا حالا بعدن دوباره پولی گیرش بیاد. این اولویت ها در روایات هست. بعضیا اشتباه میکنن در زندگی، اولویت رو میدن به کارهای دیگه، در حالی که پدر و مادر، اولاد، همسر، اقوام نیازمندن که نباید این کارو بکنن و نبایدن بترسن که نکنه حالا من پولامو خرج اینا بکنم قیامت چیزی برام نمونه. اینطور نیستش. بعد پدر و مادر از شما پیمان گرفتم، یعنی دستور بهتون دادم که این برنامه رو عمل بکنید و وفادار باشید به این خواسته من، به این قرارداد من، و ذی‌القربا به اقوامتون نیکی کنید. بعدش اگه آدم داشته باشه به همه برسه که وظیفه داره برسه، اگه نداشته باشه خب به یکی که پرداخت نداره دیگه متوقف میشه، مسئولیتی به ذی‌القربا نداره، اگه داشته باشه مسئوله. ولی یتاما بعد اقوامتون به یتیم برسید، به او احسان بکنید. البته میدونید ما مسئول همه نیستیم، اگر تونستیم فقط به پدر و مادر احسان بکنیم و به افراد و جمعیت‌های بعدی نتونستیم، نه شرعاً مسئول نیستیم. ول مساکین، مسکین که ریشش سکنه. من به نظر خودم میاد مسکین رو ترجمه کردم به تهیدست و فقیر، اما نباید اینجور باشه، چون فقیر و مسکین دو عنوانه در قرآن کریم و مترادف هم نیست، یعنی دو لغت به یک معنا نیستش. ظاهراً نه زبان عرب، نه زبان عجم و نه زبانهای دیگه مترادف ندارن، مگه اینکه بعضیا به زور ترادف و به دو لغت متضاد تحمیل کرده باشم. شما آیات قرآن رو که دقت میکنید میبینید آدم، انسان، بشر سه عنوانه. آدم خب یه موجود خاصه، بقیه بنی آدمن، بشر جنبه آفرینش ظاهر انسانه که در قرآن مجید کلمه بشر بیشتر با تین، با لاتین لازب، با همه این مسنون آمده، ولی انسان جنبه معنوی این موجوده که یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یعنی وقتی که میخواد حقایق رو ارائه بده و شخصیت سازی بکنه کلمه انسان رو به کار میگیره، وقتی میخواد خلقت ظاهری رو بگه لغت بشر رو به کار میگیره. که دیده باشید در قرآن این معاندان لجباز و منکران پس انبیا رو اینجور به دیگران معرفی میکنن، ما هازا الا بشرون مثلکم، یعنی این امتیاز خلقتی نداره به شما، همین بدنی که شما دارید او هم داره، یعکلونم مما تعکلونم من در قرآنه و یشربونم مما تشربونم من، همون نونی که شما میخورین اینا هم دارن میخورن، آبی که شما میخورین اینا هم دارن میخورن، چه امتیازی به ما دارن؟ اینا جنبه انسانی و عقلانی انبیا رو نگاه نمی کردن، برای کوبیدن انبیا می گفتن یه موجودی مثل ماست، هیچ امتیازی به ما نداره، و به امت ها می گفتن این ملأ و مترفین اگر اینا رو اطاعت بکنید اذن لخاسرون، پیشخونه رو به پسخونه باختین. خب ما لغت مترادف نداریم، فقیر با مسکین فرق میکنه، مسکین به نظر میرسه آدم از کار افتاده باشه، یعنی یه زمانی هنر دستی داشته حالا دستش شلاق شد، یه زمانی تو کارخونه با پا کار میکرده مثل کارگاه های قدیمی که در یزد و کاشان و جای دیگه بوده، حالا دیگه پاش کار نمی کنه، سکته کرده، نصف بدنشو از دست داده، گوینده بوده، روحانی بوده، سخنران بوده، معلم مردم بوده، منبر می رفته و مزد معلمیشو بهش میدادن، مزد زحمتشو بهش میدادن، کسی هم از این مزد فراری نبوده. من بچه بودم در تهران، یه واعظی بود زیادم مرید داشت، منبرش هر جا میرفت تقریبا پر میشد، منبر خلوتی نداشت، از شدت تقوا و درستی و حال و عبادت معروف شده بود به حاج مقدس، که یه سفر رفت حج، اولین سفر از اونجا اومد نجف و همونجا به امیرالمومنین عرض کرد من دیگه دلم نمیخواد برگردم تهران، من اونی گردار. چند رو بعدم از دنیا رفت، در وادی السلام دفنش کردن. یه واعظ به تمام معنا با تقوا، حالاتش، اعمالش، برخورداش، معاشرتای شیرینش با مردم نشون میداد واقعا خدا و قیامت رو باور کرده. واقعا یه وقتی کنار قبرستان بقی با همسفریش که اونم من میشناختم، آدم خیلی بزرگواری بود، روزخون بود و متدین، تا منم روحانی شدم هنوز او زنده بود، میگفتش که دم قبرستان بقی به من گویا چیزی میخوام بهت بگم، قول بده باور بکنی. گفتم من لازم نی قول بدم، حرف شما رو من باور میکنم، حتمنم باور میکنم، شما بگین به من. گفت برگشت به من گفت سید قسم میخورم که بیشتر باور بکنی، به حضرت عباس قسم عالم خدا داره، باورت شد؟ قسمم خوردم برا تو. این مرد با این زهد و تقواش منبرایی که میرفت خوب حق با زحمه بهش میدادن، معلمیه دیگه، منبر رفتن ما یه نوع معلمیه، میان درس میدیم به مردم. حالا تو کلاس ها فیزیک و شیمی و فارسی و ادبیات میگن دولت حقوق میده، ما میایم حلال و حرام و اخلاق و توحید برای مردم میگیم، زحمت میکشیم، مطالعه میکنیم، حفظ میکنیم، به مغزمون فشار میاریم، بعد میگیم، بدنمون رو هزینه میکنیم، پروردگار عالم مردم رو وادار میکنه، خب به ما مزد میدن. البته من فتاوای تمام مراجع گذشته رو دیدم که مرحوم آیت الله لزما حکیم، شیرازی، خویی و مرحوم هلی، آش حسین، خیلی از مراجع یا زدوازت رو بود، استفتاءاتش پیش یه عالمی بود به من نشون داد که استفتاء کرده بود خود اون عالم طی کردن منبر چه صورتی داره. اونا هم همه نوشته بودن مانعی نداره چون معلمیه و حق و زحمه است، اما چون پای دین در کاره، اگر ما طی نکنیم بهتره، زیباتره. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. واقعا هم همین جوره، ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است و همین هم از تجربه هم شده. خب ایشون پول بهش میدادن، خیلی هم راحت میگرفت، ولی همیشه به بانیاش میگفت، میگو این ده شبی که منو دعوت کردی من باید از خونه، چون تو یه منطقه محدودی منبر میرفت، اون وقتم تهرون خیلی گسترده نبود، بیشتر پیاده میرفتن، گو من از خونه که میام تا پله اول منبر، این ده شب پولی که میخوای به من بدی حق و زحمه اومدن تا دم منبرم نیت کن، یه منبر رفتنم با خدا و با خودمه، تو نیت نکن بر منبر میدم، بگو تو نیتت برای زحمتی که حاج مقدس کشیده دارم میدم. حالا یه گویندهی سواد متوسط، سواد بالا، مشهور، غیر مشهور، خدای نکرده سکته مغزی کرده، زبان از کار افتاده، این مسکینه، واجبه به او رسیدگی کرد. مسکین یعنی زمینگیر، از کار افتاده، ساکن شده، تحرکشو از دست داده. یه قرارداد دیگه‌ای که اعلام میکنم به شما بندگانم، به بنی اسرائیل. البته این آیه شامل ما هم میشه. قولو للناس حسنم، زبان گزنده نداشته باشید، زبان عقرب صفت و مار صفت نداشته باشید، زبان تحقیر کردن و شکستن شخصیت مردم رو نداشته باشید. ببینید قولو للناس داره نه للمؤمنین. قولو للناس به قول امیر المؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر، مردم یا برادر دینی تو هم، یا اگه دین تو رو ندارن هم نوع تو هم، اونا هم یه انسان هم. حالا دین رو قبول نکردن نکردن، ولی قبول نکردن دین سبب نمیشه که حقوق مردم ادا نشه. قولو للناس این محبت پروردگاره به تمام بندگانش در دنیا. حالا قیامت پرونده ها جدا میشه، صفا جدا میشه، خودش میدونه و بندگانش. به قول حضرت مسیح که در آخر سوره مائده پروردگار نقل میکنه، قیامت به مسیح میگم تو و مادرت نصارا رو دعوت کردین که تو رو بپرستن و مادر تو به جای خدا. حالا نصارا تو آیات دیگر قرآن است یه چیز دیگر هم اضافه کردن، روح القدس، مریم، مسیح. مسیح میگه خدایا هیچی که ندونه تو میدونی که من و مادرم یک نفر رو به پرستش خود دعوت نکردیم. الانم من حرفی ندارم با امتم، اینا انهم عبادوک، بندگان تو هم، تو خلقشون کردی، میخوای ببخششون، میخوای ببرشون جهنم، به من ربطی نداره. حالا قیامت پرونده ها جدا میشه، اما در دنیا بالاخره همه تو مملکت با هم داریم زندگی میکنیم. حتی خارج هم که میریم دیگران هم نوع ما هستند. من خیلی از کشورها برخوردهایی که با غیر مسلمونا داشتم خیلی براشون تعجب آور بود، که مخصوصا یه سفری در آلمان بودم برای چند تا زن و مرد که مسیحی بودن، برخورد تعجب آور بود که من بهشون گفتم نه شما تعجب نکنید، این دستور خدای ماست، دستور دین ماست که قولوا للناس حسنا، و در معاشرت هم فرموده معاشرت پسندیده داشته باشید. شما باب عشره کافی رو ببینید، خیلی باب عجیبیه، باب عشره، زندگی کردن با دیگران، که ائمه ما و پیغمبر ما وظیفه ما رو نسبت به همگان بیان کردن چگونه معاشرت بکنیم. دهه اول سفر من کرمانشاه منبر می رفتم، یه کاسبی که از دوستان کارگردونای مجلس بود یه شب به من گفت دو شب یه یهودی حدود 45-46 سالشه، این میاد پا منبر. و پیغمبر اکرم هم دیدید که در کتاب احتجاج تمام احتجاجاتشون با مسیحیان و با یهودی ها و با صابعی ها تو مسجد بوده. گفتم اینو نشون منش بده. گفت فردا شب میارمش پیش شما. فردا شب اووردش و بعد منبر. گفتم که من خوشحالم از دیدن شما. شما که میگن همکیش ما نیستی، برای چی میای تو این جلسه؟ گفتش که منو تشویق کردن بیام و جلسه رو ببینم. البته گفتم من خیلی علاقه به حضرت سید و شهدا دارم، ولی از رفتن به مجالس و مساجد یه مقدار واهمه داشتم، ولی اینجا رو چون از تلویزیونم بحثای شما رو میدیدم علاقه پیدا کردم بیام. شب اول شب دوم که منو ندیدین، برخوردتون رو با بچه ها، با جوان ها، با پیر مرد ها، با عالمانی که در مجلس میان دیدم علاقه من شدم. من بهش گفتم که منتظر بمونم که بعدن مثل ما شیعه ابی عبدالله بشی و هم کیش ما و هم دین ما. گفت منتظر بمونین، دعام بکنین منو، که تو روزم دیدم گریه کرده بود. قولوا للناس حسنا، یه پیمان دیگری که گرفته، عقیم و صلاح، این که شما مملوک منین، باید منو عبادت بکنید، عبادت من به نماز و آت و زکا. اما ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون، نامردی کردم بیشترتون و پیمانهای من رو پشت سر انداختن، شکستن، عمل نکردن، وفاداری نکردن. ثم تولیتم الا قلیلا و انتم مورزون، اصلا عادت و خصلت شما یهود روی گردانی از پیمانهای من و قراردادهای منه. اینو میگن پیمان قولی، که حالا از طریق ارائه کتاب آسمانی یا صحبت کردن موسی با مردم و قول دادن مردم به این که چشم همه اینایی رو که داری با ما قرارداد میبندی و خدا قرارداد میبنده که ما بالوالدین احسان باشیم، به ذل قربا، به یتاما، به مساکین، قولوا للناس، عقیم الصلا، آتو زکا و آتو زکا، چشم، وفاداریم و عمل میکنیم. اما خیلی نامرد بودن بنی اسرائیل، که امام عسکری میفرمایند این نامردی توی امت پیغمبرم زیاد پیدا میشه. حضرت عسکری میفرمان هر حمله ای خدا به یهود و نصارا به خاطر پشت کردنشون به نبوت و به تورات و انجیل دارن، همونا شامل حال مسلمانایی هم میشه که به نبوت پیغمبر و قرآن پشت کردن. این یه نوع پیمان. اما یه نوع پیمان هم هست که در حقیقت پیمان گیرنده یه مایه‌ای در باطن ما قرار داده که ما پیمانشو میفهمیم و در باطنم با زبان حال اقرار میکنیم که پیمان تو قبول کردیم و وفاداری میکنیم. مردم در این پیمان دومم دو گروهن، یا وفادارن و یا شکننده پیمان پروردگارن، تا آیاتشو فردا به خواست خدا ببینیم.